ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید کامکاری و سلامتیتان مظهرگون منگل تا پایان این برنامه با شماستم. در جریان ساعت از عملیات جاری در ولسوالی ژیره قندهار مشنوین. در خبرهای بین المللی مشنوین که طالبای پاکستانی مسئولیت حمله بر کاروان نیروهای ناتو را در داخل خاک پاکستان به عهده گرفته و از حملات بیشتر به کاروانها هوشدار دادند. شنوندی عزیز، نسبت یک مشکل تکنیکی فکر میکنم تماس ما با استدیوی کابل. شنوندای عزیز، نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان.
سرخط اخبار: کشته شدن یک سرباز نیروهای بین المللی در افغانستان. وزارت معارف افغانستان برنامه جدید تعلیم و تربیه را راه اندازی می کند. مشروع اخبار: نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF در افغانستان میگویند که امروز یک سرباز آنان در این کشور کشته شده است. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی ISAF در کابل به نشر رسیده آمده است که این سرباز در نتیجه یک انفجار در جنوب افغانستان به قتل رسیده است. در مورد هویت این سرباز و محل دقیق رویداد توضیحات داده نشده است. در یک خبر دیگر آمده است که در اثر یک انفجار در ولایت قندهار دو فرد ملکی زخمی شده است. از سوی دیگر مقامات محلی ولایت میدان وردک تایید نمودند که روز گذشته در اثر یک حمله طالبان 16 موتر اکمالاتی به آتش کشیده شده است. مسئولین امنیتی ولایت خوست میگویند که شب گذشته مسئول دفتر کمیسیون انتخابات این ولایت از سوی پلیس دستگیر شده است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان با تایید این خبر گفت: شهزاده حسن به اساس درخواست کمیسیون مستقل انتخابات از سوی پلیس گرفته شده است. فضل احمد منوی رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفته بود که امر توقیف یکی از مسئولین ولایتی انتخابات داده شده است. به گفته وی این مسئول انتخابات در تقلب‌های انتخاباتی دست داشته است. وزارت معارف افغانستان برنامه جدید تعلیم و تربیه را راه اندازی می کند. به همین مناسبت از امروز سیمینار دو روزه‌ای در کابل به اشتراک نمایندگان نهادهای مختلف که در زمینه آموزش و تعلیم و تربیه فعالیت می‌کنند آغاز گردید. صدیق الله پتمن معین وزارت معارف افغانستان به خبرنگاران گفت که هدف اساسی آنان بهتر ساختن شیوه‌های آموزش در افغانستان و جلب علاقمندی شاگردان به مکتب و محیط درسی است. وزارت معارف افغانستان می‌گوید که این برنامه به همکاری نهادهای مختلف از جمله اداره علمی و فرهنگی، سازمان ملل یا یونسکو کور را اندازی می شود. این بود اخبار داخلی افغانستان که شنیدید. اخبار جهان را از همکارم می شنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. طالبان پاکستانی مسئولیت حمله بر کاروان نیروهای ناتو را در داخل آن کشور به عهده گرفته و از حملات بیشتر هشدار دادند. پلیس پاکستان میگوید شورشیان مظنون صبح امروز بالای کاروان ناتو که تدارکات نیروهای بین المللی را به افغانستان انتقال میداد حمله کرده و بیش از 20 موتر باربری را به آتش کشیدند. به گفته پلیس حداقل 3 تن در نتیجه این حملات کشته شدند. در چند روز گذشته این دومین حمله بالای کاروان نیروهای ناتو در داخل پاکستان است. بیشتر تدارکات نظامی ناتو در افغانستان از طریق پاکستان انتقال می‌یابد و این در حال است که پس از حمله هلیکوپترهای ناتو در داخل پاکستان که باعث کشته شدن ساکنان کشور شد، روابط اسلام آباد با ناتو دچار بحران شده است. مقامات و نیروهای امنیتی عراق میگویند که 5 تن در نتیجه خشونت‌های امروز در بغداد و یک ولایت مرکزی عراق کشته شدند. در حوادث امروز بمب‌گذاری کنار سرک علی معین وزارت ساینس و تکنولوژی عراق نیز شامل است. کاروان موترهای فواد الموسوی زمانی که از یک سرک در مرکز بغداد عبور می‌کرد، هدف این بمب قرار گرفت و در این حادثه هیچ آسیب نرسیده، اما یک محافظ وی کشته شده است. در یک حادثه دیگر در پایتخت عراق، یک بمب که در نزدیک یک مرکز مخابراتی جاسوسی شده بود، یک کشته بر جا گذاشت. در ولایت دیاله نیز 3 تن در نتیجه یک حمله بمی در شهرک جالاولا کشته شدند. به نظر می رسد که یکی از مسلمانان میانه‌رو در انتخابات ریاست جمهوری بوسنیا هرزگوینا به پیروزی رسیده است. اما این انتخابات سه رئیس جمهور برنده خواهد داشت، یکی برای سرپا، دوی دیگر برای مسلمانان و کرویشیایی ها. بر اساس نتایج قسمی، باقر عزت بکوویچ پسر الیجا عزت بکوویچ رهبر مسلمانان بوسنیا در زمان جنگ دهه 90 توانسته تا 34% آرای انتخابات روز یکشنبه را کسب کند. او با پیروزی خواهد توانست بر اساس نتایج قسمی باقر عزت بکوویچ با پیروزی خواهد توانست تا هارس سیلایتیچ رئیس جمهور فعلی مسلمانان بوسنیا را برکنار کند. از جناح سرپا نیبویسیا رات منویچ که از جدایی طلبان سرپای بوسنیا حمایت کرده بود تا حالا بیشترین آرای انتخابات دیروز را در میان سرپا کسب کرده است. این ششمین بار است که پس از جنگ های سال 1992 تا 1995 میلادی در بوسنیا هرزگوینا انتخابات عمومی در آن کشور برگزار شده است. تحلیلگران به این باورند که انتخابات امروز برای آینده بوسنیا جهت شمولیت این کشور در اتحادیه اروپا و ناتو نقش کلیدی خواهد داشت. یک سیاستمدار هلندی امروز در امستردام به خاطر دامن زدن انزجارهای نژادی علیه مسلمانان در محکمه حضور یافت. محکمه گرت وایلدرز در حال صورت می‌گیرد که حزب آزادی وی برای کار با حزب ائتلافی حاکم در آن کشور آماده می‌شود. کمپین‌های وایلدرز برای ممنوعیت پوشیدن حجاب و پایان یافتن مهاجرت مسلمانان به هلند باعث اظهارات گسترده تحریک‌آمیز وی علیه مسلمانان شد. اگر این سیاستمدار هلندی مجرم شناخته شود، به 16 ماه زندان و پرداخت جریمه 10000 یورو جریمه خواهد شد. حزب وایلدرز در انتخابات ماه جون امسال در هلند 24 کرسی پارلمان را از مجموع 150 کرسی به دست آورده بود. انتخابات ریاست جمهوری برزیل به دور دوم کشانده شده است. در این رقابت دلما روسف با خوزه سیرا شرکت خواهند کرد. هیچ یک از این دو رقیب نتوانستند تا در دور اول آرای 50.1 را کسب کنند. بر اساس نتایج رسمی خانم روسف توانست تا در رایگیری روز یکشنبه 46% آرا و رقیب وی 33% آرا را کسب کنند. قرار است دور دوم رایدهی برای انتخابات رئیس جمهور برزیل به تاریخ 31 اکتبر برگزار شود. و شاروال سابق مسکو که از سوی رئیس جمهور روسیه برکنار شده بود قرار است حزب سیاسی خود را ایجاد کند. لوری لوشکوف هفته گذشته پس از 18 سال کار به حیث شاروال مسکو توسط دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه برکنار شد. در نخستین صحبت پس از برکناریش آقای لوشکوف به افتنامه مخالفین موسوم به نیو تایمز گفت که او تصمیم ندارد تا قضیه خود را به محکمه بکشاند، زیرا به محاکم روسیه اعتماد ندارد و شاید به گفته او محاکم از کرملین دفاع کنند. شاروال سابق مسکو گفته که تصمیم دارد تا حزب سیاسیش را ایجاد کند تا دموکراسی در روسیه توسعه یابد. لوشکوف کارش را به دنبال انتقادهای مدودف به خاطر دخیل بودنش در موارد فساد اداری از دست داد، اما این اتهامات بر خودش را رد میکند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیده. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
ساعت 3:09 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این برنامه خواهید شنید. مقامات امنیتی افغان می گویند عملیات اژدها در ولسوالی ژیره ولایت قندهار با شدت ادامه دارد و این عملیات به زودی به ولسوالی پنجویی هم گسترش می یابد. یک عملیات جدید به نام حرکت نو به هدف تامین امنیت در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب آغاز شده است. از آغاز دوباره روابط دیپلماتیک میان افغانستان و عراق هم خواهید شنید. برنامه هفتوار زن در آینه زندگی را هم در خلال همین برنامه جا داده ایم. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، گفته میشه جهادیس های آسیای میانه آستاستا به شمال افغانستان رو میارن و برای انجام حملات در این مناطق مستقر میشن. گزارش را در این مورد در برنامه های بعدی رادیو آزادی میشنوین، ولی نخواست گزارش از عملیات جاری در شهر جنوبی کشور قندهار. مقامات امنیتی افغان گفتن عملیات اژدها در ولسوالی ژیره ولایت قندهار با شدت ادامه داره و این عملیات به زودی به ولسوالی پنجویی هم گسترش خواهد یافت. عملیات اژدها در حال ادامه داره که سخنگوی ناتو دیروز گفت در اثر عملیات بیش از 1000 کیلوگرم امونیوم نایتریت که در ساخت بمب‌ها استفاده میشه از ولسوالی ارغنداب به دست آمده. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از قندهار میشنوید.
فضل احمد شیرزاد امیر امنیت قندهار به رادیو آزادی گفت از عملیاتی که چند روز قبل در شهر قندهار و ولسوالی ژرای و ارغنداب آغاز شده است میگوید که نیروهای امنیتی دست آوردهای زیادی دارد. موصوف افزود در این عملیات ده‌ها دبه مواد انفجاری، ماین‌هایی که در کنار جاده جابجا شده بود از سوی نیروهای پلیس کشف و خنسا شده است. فضل احمد شیرزاد امیر امنیت قندهار گفت در این عملیات تلفات به نیروهای مخالفین نیز وارد گردید است، اما وی ارقام دقیق را ابراز نکرد. ما دست آوردهای خوبی از این عملیات داریم. این عملیات نه تنها در شهر قندهار بلکه در ولسوالی های ژرای و ارغنداب نیز جریان دارد و در ولسوالی پنجوایی در هفته آینده آغاز می شود که مخالفین دولت در آنجا کشته خواهد شد یا تسلیم و یا هم به پروسه صلح یک جا خواهد شد. از سوی دیگر قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان ادعا می نماید که در این عملیات به نیروهای افغان و نیروهای بین المللی تلفات سنگین وارد نموده اند، اما این ادعای طالبان مقامات دولتی رد می نماید. فضل احمد شیرزاد امیر امنیت قندهار این عملیات را به نام عملیات امیدی دو یاد می نماید که برخی از پلان تدابیری همکاری است که چند ماه قبل در این ولایت آغاز شده است، اما نیروهای بین المللی گفته بود که این عملیات به نام اژدها است که از سوی هزاران تن نیروهای بین المللی و نیروهای افغان به پیش برده می شود. سید معروف همدرد، رادیو آزادی، قندهار.
در حالی که عملیات اژدها در ژرای قندهار ادامه داره، یک عملیات جدید به نام حرکت نو در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب را اندازی شده که هدفش تامین امنیت در منطقه است. گفته شده رهبری این عملیات نیروهای افغان به عهده دارند. خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب رحمت الله رها و جزئیات بیشتر.
عملیات تصفیهوی تحت نام حرکت نو در مربوطات ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب آغاز گردید. رهبری این عملیات به عهده اردوی ملی می باشد. دگروال محمد حسن کروخیل رئیس ارکان لوای اول قل اردوی 209 شاهین مستقر در فاریاب و رادیو آزادی در مورد هدف این عملیات چنین گفت.
هدف دیدی عملیات داو سیو خو حالت دی خلق و سروغی گیگو وم کرلی.
هدف از راه اندازی عملیات این است که در قدم اول با مردم محل در رابطه به تامین صلح و امنیت صحبت نموده تا آنها زندگی صلح‌آمیز را اختیار نمایند و در ثانی با تطبیق پروژه های انکشافی مشکلات اجتماعی آنان مرفوع گردد. نبود ساختمان های مکاتب، آب آشامیدنی صحی و غیره از جمله مشکلات عمده مردم می باشد که پس از تامین امنیت به آنها رسیدگی صورت خواهد گرفت. رئیس ارکان لوای اول قل اردوی 209 شاهین همچنان در رابطه با دستاورد این عملیات افسود.
دستاورد خو من صرف دغه و نور دخمن هیس مقاومت و نسوی کرده التا.
دستاورد ما این است که در اول مخالفین مسلح نتوانستند که با نیروهای امنیتی مقاومت نمایند و ما توانستیم که منطقه را از وجود مخالفین پاکسازی نماییم و در قریه توپخانه قله مخالفین یک اراده موتر مؤسسه ماین پاکی را چندی قبل روبوده بودند که از جلایر به دست آوردیم. همچنان عبدالحق شفق ولی فاریاب میگوید ولسوالی دولت آباد فاریاب یکی از ولسوالی های مهم و استراتژیک بوده و شاهرای عمومی نیز از مسیر این ولسوالی عبور میکند. به این دلیل ما خواستیم تا این ولسوالی را از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی نماییم.
یک ما قبل و زیاد یک بار در فاریاب از لحاظ امنیتی تقریبا خیلی بد شد و نصاحات مختلف ما صدمه دیدیم. بلافاصله جلسه گرفتیم اینجا با مسئولین و با معززین قوم و بزرگای قوم از کل ولسوالی ها و بزرگای شهر میمنه تصمیم بر این شد که همه ما با هم مشترک یک ذره جدی سری کنترل اوضاع کار کنیم. سهم مردم در ولسوالی های دولت آباد، شیرین‌تگاب، خوجه‌سبزپوش بسیار جدی و برازنده بوده. در قیصار دوباره اون جاهایی که از دست رفته بود با همکاری جدی مردم دوباره گرفته شد و فعلا اونجا کلا انسداد ایجاد شده و جلو مخالفین با کلی مسدود شده. یکی از جاهایی آسیب میبینیم دولت آباد و دلایل مختلف. یکی از راه های دشت اینجا راه های مختلفی هم از دشت لیلی هم از سمت شور دریا در اینجا و یک نقطه استراتژیک است که در دو دوره طالبان که فاریاب سقوط کرده اول دولت آباد سقوط کرده بعد میمنه سقوط برای اونها مهم است. دومی که والی طالبان از دولت آباد است، والی نام نهادشان اینال به خاطر از اینکه ما این وضعیت در مجموع با این تحلیل کنترل کرده باشیم، باز به مسئولین امنیتی هدایت دادیم که طرح یک عملیات سازماندهی بکنن. این عملیات 8 روزه بوده.
با این حال اهالی و باشندگان ولسوالی دولت آباد میگویند با آغاز عملیات در ولسوالیشان صلح و امنیت تامین گردیده و مردم به زندگی صلح‌آمیز خود با خاطر آرام ادامه میدهند. آنها همچنان میگویند دولت بایست در حفظ و دوام امنیت در مناطقشان سعی و تلاش بیشتر نماید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسی جرگه افغانستان از وزارت حج و اوقاف کشور خواسته تا برای حل مشکلاتی که در برابر پروسه حج قرار دارد تلاش جدی کند. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز در جلسه عمومی خود در مورد مشکلات موجود در برابر پروسه حج و گرفتن آمادگی ها بر سفر حجاج بحث کردند. بسیاری از نماینده های مردم گفتند که حجاج افغان هر سال در جریان رفت و برگشت و اقامت در عربستان سعودی با مشکلات زیاد روبرو میشن. از طرف دیگه وزارت حج و اوقاف گفته که امسال برای پروسه حج از ارنگاه تدابیر لازم گرفته شده تا حجاج افغان مثل سالهای گذشته با مشکلات روبرو نشن. فتی محمد بها و جزئیات بیشتر. شنونده عزیز، فکر میکنم به سبب یک مشکل تکنیکی وقفه در برنامه ما ایجاد شد. بر صورت میپردازیم به ادامه همی گزارش.
بعد دنبال انتقادهای حکومت افغانستان از عملکرد جامعه جهانی در راستای مبارزه با تروریسم در این کشور، این بار رئیس جمهور کرزی با لحن تندتر کشورهای خارجی را متهم نمود که به خاطر منافع ملی خودشان در این کشور آمدند. آقای کرزی این اظهارات را در مراسم تفویض رتبه جنرالی به شماری از منصبان نهادهای امنیتی این کشور که در این اواخر از خود شایستگی نشان دادند در ارگ ریاست جمهوری بیان داشت. آقای کرزی میگوید کشورهای خارجی در زمان تجاوز شوروی سابق بر افغانستان مجاهدین را کمک می‌کردند، زیرا در این کار منافع خود را می‌دیدند. اما به گفته وی پس از شکست قشون سرخ و پیروزی مجاهدین، جامعه جهانی افغانستان را ترک کرد و حتی سفارت‌هایشان را در این کشور نیز بستند. رئیس جمهور کرزی افزود که کشورهای خارجی در بدترین شرایط افغانستان را تنها گذاشتند که این مسئله سبب شد تا هزاران افغان جان‌های خود را از دست بدهند.
زمان گذشت، افغانستان زیر پا شد. یک تهاجم مخفی، یک اشغال مخفی به خاک ما آمد، القاعده آمد و کیامد و کیامد، هزارها هزار انسان ما تلفظ شد وزیر پاشد. ولی جهان به داد ما نامد، صدای رنج ما را نشنید تا روزی که حادثه 11 سپتامبر شد. از روز به بعد جهان باز به افغانستان آمد، چون منفعت مستقیمشون در اینجا بود.
در این حال رئیس جمهور افغانستان از تمام افغانها به خصوص منصوبان امنیتی این کشور خواست تا به خاطر حفظ کشور و منافع ملیشان خود تلاش کنند. از سوی دیگر شماری از کارشناسان سیاسی میگویند این اظهارات آقای کرزی تازگی نداشته و از مدت به این طرف افغانستان و کشورهای خارجی هر دو تلاش دارند تا با چنین سخنان یکدیگر را زیر فشار قرار دهند. وحید مجده یکی از این کارشناسان میگوید تنش‌ها میان افغانستان و غرب به خصوص آمریکا تا زمانی که آقای کرزی زمام امور این کشور را به عهده دارد ادامه خواهد داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
افغانستان به عراق با بازگشایی که سفارت‌هایشان در کابل و بغداد می‌خواهند که روابط بین دو کشور تقویت و گسترش پیدا کند. به دنبال سفر یک هیئت افغانی به بغداد، پایتخت عراق، هیئت از عراق به تازگی وارد کابل شده و با مقامات وزارت خارجه افغانستان بحث‌هایی داشت. جزئیات بیشتر موضوع از ستار فروغ می‌شنوید.
جناب آقای فقیری، هدف از سفر هیئت دیپلماتیک عراق به کابل و دیدار این هیئت با مقامات وزارت خارجه افغانستان چی بود؟
بطور که شما به جلال رسیدین، چند ماه پیش به ابتکار دولت افغانستان به ویژه وزارت خارجه افغانستان یک هیئت عالی رتبه به ریاست رئیس امور کنسولی جناب آقای فاضل به بغداد اعزام شد. هدف از این هیئت ملاقات با زندانی افغان که در زندان‌های عراق بودند و دوم گسترش رابط دیپلماتیک مستقیم بود با عراق. به میتباد سفر اخیر هیئت عراقی به کابل هدفش گشایش سفارت عراق در کابل و ایجاد رابط مستقیم دیپلماتیک که در طی سالیان اخیر از حالت مستقیم به حالت غیر مستقیم بنابر عوامل امنیتی وارد شده بود دوباره به گونه مستقیم ایجاد شد.
چه زمان قرار است که عراق سفارت خود را دوباره بازگشایی بکند در کابل؟
در آینده های خیلی نزدیک عراق سفارت خود در کابل افتتاح میکنه.
خب فقری صاحب، یک مسئله را که هیئت عراقی مطرح کرده است که گفته امو زمینی که مد نظر گرفته شده بود برای اعمار سفارت آن کشور در کابل به امارات متحده عربی داده شده، حکومت افغانستان در این راستا چی شرایط و سهولت های را به عراق میسر میسازد؟
حکومت افغانستان تلاش میکنه تا برای سهولت و برای ایجاد نمایندگی های دیپلماتیک در کابل یک شرک دیپلماتیک بسازه که در آینده نزدیک شرک افتتاح میشه و موضوع برای سهولت بخشیدن برای افتتاح سفارت عراق در کابل تمامی اقدامات روی دست گرفته میشه.
خب اثرگیری فعالیت سفارت عراق در کابل چقدر میتونه در زمینه تقویت و گسترش روابط میان کابل و بغداد نقش داشته باشه؟
در کل ما افغانستان با رویکرد صلح جویانه که داره پیوسته در صدد گسترش رابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه منطقه و جهان است، به ویژه رابط ما با کشورهای اسلامی به گونه اجتناب ناپذیر اصلا متغیرهای سیاست خارجی افغانستان است و عراق یک کشور فوق العاده مهم است در منطقه. ما رابط خیلی تنگ و نزدیک داشتیم با عراق، البته رابط ما هنوزم است و بنابر دلایل امنیتی رابط ما به گونه غیر مستقیم در آمده بود و ما به عراق ارزش فوق العاده قائل هستیم و این بار هم تلاش میشه تا رابط مستقیم ایجاد شود.
آیا افغانستان هم در نظر داره که سفارت خود در بغداد بازگشایی بکنه؟ در این مورد هم صحبت شد؟
بله، همونطور که ما قبلا گفتم ما یک هیئت روان کردیم به عراق و در بغداد ما یک تعمیر فوق العاده زیبا داریم که ملکیت افغانستان است و در آینده نزدیک سفارت ما گشایش پیدا میکنه.
مصاحبه بود با زائر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در مورد بازگشایی سفارت عراق در کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت معارف افغانستان به کمک یونسکو با برگزاری یک سمینار دو روزه تلاش داره تا زمینه آموزش اطفال واجد شرایط مکتب در دهات و شهرها همسان بسازه. وزارت معارف عملی سازی ای سیستم در انکشاف تعلیم و تربیت را مؤثر میدانه و یونسکو هم توقع دارد تا این پروگرام بدون تبعیض در سراسر کشور تطبیق شود. فیض الله قرداش جزئیات بیشتر در گزارش از کابل فرستاده.
به هدف تقویت معارف، پیاده کردن سیستم‌های جدید، مکتب دلخواه برای همه و آموزش بهتر در افغانستان، وزارت معارف تلاش دارد تا با تدویر سمینارهای مختلف برای مسئولین و ارگان‌های مربوط، هماهنگی تعلیم و تربیت برای شاگردان در دهات و شهرها را ایجاد نماید. به همین منظور سمینار دو روزه‌ای به اشتراک نماینده‌های مؤسسات تعلیمی، انجوها و آگاهان امور در کابل دایر شد. محمد صدیق پتمن، معین وزارت معارف افغانستان، بر روز دوشنبه حین افتتاح این سمینار گفت هدف از برگزاری این سمینار این است که اطفال واجد شرایط در دهات و شهرها در یک فضای همسان در سن معین به مکتب بروند و در سن معین از مکتب فارغ شوند. آقای پتمن در ادامه افزود:
کنفرانسی که امروز ما شما شاهد از هستید یک کنفرانس دو روزه است و این کنفرانس هدف اساسیش این است که ما در افغانستان تعلیمات همگانی را هم از نگاه موضوع جندر که برای دخترها و برای بچه‌ها باشه، هم موضوع کنفرانس برای اطفالی که مالیت‌های مختلف داره و بیرون از مکتب نمانند و چطور میتونیم که تعلیمات برای همه، یعنی هم از نگاه جنسیت و هم از نگاه قابلیت جسمی باشه.
این پروژه توسط اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو به خاطر آموزش بهتر همگانی راه اندازی شده و برای تقویت و انکشاف یکسان تعلیم و تربیت در سراسر افغانستان تاکید دارد. اما بسا مسائلی است که اشتراک کنندگان سمینار و آگاهان تعلیم و تربیت در تطبیق همچو پروژه ها وزارت معارف را مکلف می دانند تا عملی سازی آن را سراسری بسازد تا تلاش ها به هدف انکشاف معارف نتیجه دلخواه داشته باشد. شاه آقا مجددی، کارمند تعلیمات جی تی زید آلمان، که در این سمینار اشتراک داشت میگوید آموزش در افغانستان از نظر کمی و کیفی در سطح پایین قرار دارد که باید برای تقویت برنامه‌های آموزشی کار شود.
معرف افغانستان بسیار زیاد چلنج دارد که از جمله در بخش تعلیمات کمی و کیفی هر دو چلنج است. در هر دو بخش کار لازم است، باید زیاد کار شود. از یک طرف عده کثیری از اطفال ما خارج از مکتب زندگی میکنند و از دیگر طرف اطفالی که داخل مکتب است کیفیت تعلیم تربیتشان بسیار پایین است. در دو بخش این کنفرانس حائز اهمیت است.
با باور مسئولین معارف این اولین بار است سمیناری در مورد هماهنگسازی تعلیم و تربیه به اطفال شهرها و دهات دورافتاده تدویر می شود تا شاگردان فضای مکاتبی را که در آن آموزش می بینند به دلخواه خود کمتر از منزل نبینند. اما مردم به این نظرند که تطبیق همچو پروگرام ها در شرایط کنونی چالش هایی نیز در قبال دارد که وزارت معارف در قدم نخست در رفع آن بپردازد تا شاگردان در فضای امن با خاطر آرام آموزش ببینند. فیض‌الله قرطاش، رادیو آزادی، کابل.
قرار است یک سمینار بین المللی که رسالت علما و وحدت امت اسلامی در ماه جاری در کابل را اندازی شود. این سمینار از طرف شماره از سازمان‌های فرهنگی را اندازی میشه که هدف این سمینار وحدت امت اسلامی خوانده شده. برهان الدین ربانی، عضو ولسی جرگه افغانستان که رئیس این سمینار بین المللی است، امروز در کابل گفت که در این سمینار بر علاوه مسائل بین المللی درباره اسلام و هم در رابطه به برقراری صلح و امنیت در افغانستان هم بحث‌های صورت می‌گیرد. منیژه دیوا و جزئیات بیشتر.
قرار است به روز دوشنبه هفته آینده کابل میزبان یک سیمینار بین المللی رسالت علما و وحدت امت اسلامی باشد. مسئولان برگزاری این سیمینار میگویند بر علاوه اشتراک صدها عالم دین از داخل افغانستان، شماری از عالمان دین از کشورهای همسایه، آسیای مرکزی و برخی از کشورهای عربی هم در این سیمینار بین المللی حضور خواهند یافت. این سیمینار دو روزه از سوی تعدادی از سازمان‌های فرهنگی و علمی برگزار می‌گردد. برهان الدین ربانی، عضو ولسی جرگه و رئیس این سیمینار، به روز دوشنبه در کابل گفت که در این سیمینار در رابطه با صلح و امنیت در افغانستان نیز بحث صورت خواهد گرفت.
البته موضوعاتی را که گفتیم، اولا در کشور ما مسئله صلح و امنیت یکی از مسائل بسیار عمده و اساسی است. جلوگیری از اختلافات مذهبی و قومی و کشمکش‌های مختلف، نقش و رسالت علما در کشورهای مسلمان، مسئله تهاجم فرهنگی شما در جریان سمینار قرار میگیرید.
با گفته مسئولان سیمینار رسالت علما و وحدت امت اسلامی، در حدود 500 عالم دین در این سیمینار حضور خواهند یافت که شامل عالمان دین افغان و علمای کشورهای همسایه مصر، عربستان سعودی، عراق، سوریه و روسیه هستند. در این حال برخی از عالمان دین تدبیر همچو سیمینارها را در از بین بردن اختلافات قومی و مذهبی مهم می دانند. سید محمد هادی، یک تن از مسئولان شورای اخوت اسلامی، در این رابطه به رادیو آزادی چنین گفت:
قطعا نقشای بسیار موثر داره، نقش مهم داره. ما مقالات داریم، برنامه داریم، تماس داریم، جلسات هفتگی داریم و یک از جلسات ما این سمینار است که میتونه پیوند بزنه، مشکلات بحث بررسی بکنن، نیازمندی ها را، آسیب ها را و همه مسائلی که ایجاب میکنه.
گفته می شود در این سیمینار بین المللی که قرار است در کابل راه اندازی گردد، برای 20 تن از عالمان دین که بهترین مقاله ها را نوشته باشند جایزه داده می شود. در این اواخر سیمینارهایی در رابطه به نقش علما در آوردن صلح و ثبات و گفتگو با مخالفان مسلح حکومت در داخل افغانستان راه اندازی گردیده است. اما این اولین سیمینار بین المللی است که در حاشیه آن بالای موضوعات صلح و امنیت در افغانستان بحث می گردد.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 3:30 بعد ظهر به وقت افغانستان است. نوبت میرسد به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
نیروهای بین المللی کمک و امنیت یا ایسف میگویند که یک سرباز آنها امروز در افغانستان کشته شده است. مسئولین امنیتی ولایت خوست میگویند که مسئول دفتر کمیسیون انتخابات در این ولایت دیشب از سوی پلیس دستگیر شد. وزارت معارف افغانستان برنامه جدید تعلیم و تربیت برای همه مکاتب دلخواه شاگردان را راه اندازی کرده است. طالبان پاکستانی مسئولیت حمله بر کاروان نیروهای ناتو را در داخل آن کشور به عهده گرفته و حملات بیشتر به این کاروان‌ها هشدار دادند. به گفته پلیس، شورشیان مظنون صبح امروز بالای کاروان ناتو که تدارکات نیروهای بین المللی را به افغانستان انتقال می‌داد حمله کرده و بیش از 20 موتر باربری را به آتش کشیدند. مقامات و نیروهای عراقی گفتند که 5 تن در نتیجه خشونت‌های امروز در بغداد و یکی از ولایات مرکزی عراق کشته شدند. در حوادث امروز بمبگذاری کنار سرک علیه معین وزارت ساینس و تکنولوژی عراق نیز صورت گرفت، اما به وی در این حادثه آسیب نرسیده است. و به نظر می رسد که یکی از مسلمانان میانه رو در انتخابات ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین به پیروزی رسیده است، اما در مجموع این انتخابات 3 رئیس جمهور برنده خواهد داشت، یکی برای سربها و 2 دیگر برای مسلمانان و کروشیایی هایی که در بوسنی زندگی می کنند.
پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان به صحنه سیاسی یک کشور برمیگرده. مشرف که اخیراً حزب جدیدش زیر نام آل پاکستان مسلم لیگ در لندن اعلان شد، گفته که میخواهد وضعیت فعلی پاکستان به مسیر درست سوق بده. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او همکارم برشنا نظری مرور داره بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه 8 صبح در مورد تلاش‌ها به هدف مبارزه با تروریستان تبصره کرده و در این میان حملات هوایی نیروهای ائتلاف بر مواضع تروریستان در وزیرستان شمالی را به بررسی گرفته است. این روزنامه گفته است که این حملات و موثریت آن خواب نظامیان پاکستانی را نیز آشفته ساخته است. مقاله نویس گفته است که بدون از بین بردن لانه‌های تروریستان و پرداختن به این مسئله، جنگ با تروریسم نیز نتیجه‌ای نخواهد داشت. روزنامه در مورد نقش نیروهای اردوی ملی افغانستان نیز تبصره نموده و در این میان از تجهیز و آموزش قوای افغان یادآوری کرده است. روزنامه در ادامه گفته است که همزمان با تجهیز قوای افغانی، شمار سربازان نیز افزایش می‌یابد. روزنامه دولتی انیس در مورد پروسه انحلال شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان تبصره کرده است. این روزنامه با اشاره به برگزاری اجلاسی در این مورد که به ریاست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برگزار شده بود، گفته است که 8 کمپانی امنیتی خصوصی تا کنون منحل شده و این روند به خاطر تأمین امنیت و جلوگیری از سوء استفاده‌ها در آینده نیز با جدیت ادامه می‌یابد. روزنامه در سرمقاله شماره که امروز خود در مورد فرصت‌های رشد اقتصادی در افغانستان نیز تبصره نموده است. این روزنامه با اشاره به موضوع عبور پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند گفته است که این پروژه گام دیگری در مسیر رشد اقتصادی در کشور است. اما روزنامه گفته است که رقابت‌ها در سطح منطقه در این خصوص نیز وجود دارد. روزنامه اراده در سرمقاله شماره امروز خود در مورد انحلال کمپانی‌های خصوصی امنیتی در افغانستان تبصره کرده و نوشته است که این اقدام می‌تواند گام مهمی در زمینه استقرار ثبات در افغانستان شمرده شود. این روزنامه ابراز امیدواری کرده است که این روند همچنان ادامه یابد و بتواند همه کمپانی‌های خصوصی امنیتی را منحل بسازد. روزنامه در مطلب دیگری در مورد برگزاری انتخابات و جنجال‌های ناشی از آن تبصره کرده است. این روزنامه با اشاره به بی‌اعتبار شدن آرای 141 مرکز رای‌دهی در نقاط مختلف افغانستان نوشته است که این گام به خاطر شفافیت پروسه انتخابات برداشته شده و بررسی‌های بیشتری نیز نیاز است. و روزنامه سرنوشت نیز در مورد برگزاری انتخابات و ادعاهای تقلب در آن مطلب را به نشر رسانده است. این روزنامه بیشتر در مورد تقلب‌هایی که در ولایات شمال افغانستان صورت گرفته تبصره کرده و گفته است که حتی شماری از مقامات بلندپایه دولتی در شمال به دخالت و تخطی در روند برگزاری انتخابات متهم هستند. این روزنامه در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان نیز تبصره کرده و خواست شورای علمای کشور را منعکس کرده است. مقاله نویس سرنوشت گفته است که شورای علمای افغانستان از مخالفین خواسته است تا به فیصله‌های شورای عالی صلح تن داده و دست از جنگ بردارند.
مرور بود به روزنامه‌های چاپ امروز کابل. از طرف دیگه شنونده عزیز می‌پرسیم به ادامه گزارش‌های خارجی. پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان به صحنه سیاسی این کشور برمی‌گردد. مشرف که اخیراً حزب جدید خود از زیر نام آل پاکستان مسلم لیگ در لندن اعلان کرد، گفته که می‌خواهد وضعیت فعلی پاکستان به مسیر درست سوق بده. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش داره که از خالد مفتون مشنوین.
پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان میگوید وای حزب سیاسی اش را ایجاد کرده است زیرا میخواهد فرهنگ نو سیاسی دموکراسی را در کشورش معرفی کند. مشرف در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در لندن گفت قبل از برگزاری انتخابات 2013 میلادی در پاکستان وای قصد برگشت به کشورش را دارد. با گفته مشرف حزب سیاسی وای که آل پاکستان مسلم لیگ نام دارد برای پاکستان ضروری میباشد. مشرف گفت
I'm forming this new party because on the political landscape of Pakistan.
من این حزب را ایجاد میکنم زیرا در دورنمای سیاسی پاکستان هیچ حزب سیاسی دیگر را نمیبینم که پاکستان را از تاریکی که با آن مواجه است نجات بدهد. در سال 1999 میلادی پرویز مشرف زمان وارد صحنه سیاسی کشور شد که پاکستان در آشوب و بی‌نظمی به سر می‌برد. در اکتبر همان سال جنرالان نظامی وفادار به مشرف از طریق کودتای نظامی حکومت منتخب ملکی نواز شریف را از قدرت دور کردند. کودتا بعد از آن رخ داد که نواز شریف می‌خواست پرویز مشرف را از سمتش برکنار کند. در آن زمان مشرف خواهان راه‌اندازی منازعه با هند در کشمیر بود. مشرف از طریق کودتای نظامی بدون خونریزی قدرت را در پاکستان به دست گرفت و برای 9 سال در آن کشور حاکمیت کرد. پرویز مشرف سیستم سیاسی را در پاکستان به شکلی طراحی کرد تا قدرت خود را حفظ کند. در سال 2002 میلادی وای همه پرسی را برا انداخت که خود او یگانه نامزد در آن بود. منتقدان پرویز مشرف را به پایمال کردن دموکراسی، اذیت مخالفین، خشخوری، فساد اداری، مختل کردن ادارات متهم کردند. رقبای مشرف همچنین وای را متهم می‌کنند که او پاکستان را به خط اول جنگ علیه تروریسم بر رهبری آمریکا مبادل کرد و استدلال می‌کنند که مشرف در اتحاد خود با غرب به شکل افراطی از نیرنگ و فریب کار گرفت. در ظاهر وای با واشنگتن یکجا بود ولی در خفا برای طالبان و شبکه القاعده اجازه داد تا در مناطق سرحدی با افغانستان پناهگاه امن داشته باشند. این عملکرد مشرف تا حال تهدید جدی برای نیروهای ائتلاف در قلمرو افغانستان میباشد. حالا که مشرف در شرف برگشت به پاکستان است، هم در مورد کردار سابقش فکر میکند و هم در مورد اینکه در آینده چی خواهد انجام داد فکر میکند. به تاریخ اول اکتبر زمانی که مشرف حزب سیاسی اش را در لندن اعلام کرد گفت بعضی تصامیم وای سبب شد نتایج منفی سیاسی داشته باشد که در نتیجه مردم پاکستان از آن متضرر شد و محبوبیت وای نیز صدمه دید. پرویز مشرف به رادیو آزادی گفت که به خاطر تصامیم یک جانبه اش که سبب بروز مشکلات شد مزد میخواهد. مشرف اعتراف کرد که به دلیل برطرفی قاضی القضات و اعلام آلت اضطراری در کشورش محبوبیت خود را از دست داد. در این حال برای مدت کوتاهی وای هم رئیس جمهور کشور بود و هم در رأس قوای نظامی قرار داشت. مشرف گفت
They may have been legal, they may have been constitutional, but it led to turmoil.
ممکن آن اقدامات قانونی بوده باشد، ممکن مطابق قانون اساسی بوده باشد، ولی موجب آشفتگی شد. دولت را متاثر کرد و به خاطر آنها معذرت می‌خواهم. پرویز مشرف کسی دیگر را بر آنچه وای ناکامی سیاسی‌اش نامید ملامت نمی‌کند. او می‌گوید مخالفین وای اشرات بهره‌برداری کردند. مشرف همچنین گفت که وای با قدرت سیاسی، مشروعیت سیاسی و حمایت مردم به کشورش برخواهد گشت. ولی مشرف تاریخ دقیق برگشت خود را به پاکستان تعیین نکرد، فقط گفت که قبل از انتخابات به کشور برخواهد گشت. در پاسخ به سوالی که پاکستان چگونه میتواند در برابر گروه‌های افراطی و تروریست‌ها در امتداد سرحدات افغانستان مقابله کند، مشرف گفت که این سوی برداشتی است که توسط علاقات ارشد حکومت افغانستان پخش می‌شود. به گفته مشرف، مشکلات از پاکستان سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه از افغانستان منشأ می‌گیرد، زیرا اقدامات لازم و کافی در آنجا نشده است. مشرف گفت
They may be coming into Pakistan. They have sanctuaries in Pakistan.
آنها شاید به پاکستان بیان. آنها در پاکستان پناهگاه دارند. آنها حمایت میشوند. طالبان در کوههای پاکستان هستند. ولی قوای اصلی تمرکز طالبان در افغانستان است. بنابراین این سوی برداشت است که ایجاد شده است که مشکل در پاکستان است. اگر در افغانستان برنده شدید، در پاکستان نیز برنده خواهید شدید. در پاکستان برنده میشوید. فکر نمی کنم که در افغانستان برنده شوید.
I don't think you are going to win in Afghanistan.
برگشت مشرف به سیاست با احساسات مختلط روبرو شده است. تعداد میخواهد وای از طریق انتخابات منصفانه به قدرت برسد، ولی تعداد مردم حتی متحدین سابقه وای بیمیل هستند که با وای در حزبش همکاری کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی
با وجود بنبست در مذاکرات سال در شرق میانه، نماینده خاص آمریکا در منطقه تلاش دارد تا گفتگوها را حفظ کند. مذاکرات مستقیم سال که اخیراً بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها آغاز شد، تقریباً در آغاز با جنجال روبرو شد. یعنی پس از اینکه اسرائیل مدت توقف شهرک‌سازی برای یهودی‌ها را در ساحل غربی تمدید نکردی، گفتگوها با جنجال‌های زیاد مواجه شد. خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف عروی جزئیات بیشتر دارد.
با وجود به بنبست رسیدن مذاکرات صلح میان دو جانب فلسطینی و اسرائیلی به علت شرک سازی های یهودی نشین، آقای جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده در شرق میانه تاکید نمود که ایالات متحده نه تنها برای برقراری صلح میان فلسطینیان و اسرائیل پایبند است، بلکه برای برقراری صلح همه جانبه که لبنان و سوریه را نیز در بر بگیرد تلاش می کند. وی در یک کنفرانس خبری مشترک با آقای احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر گفت: با وجود اختلافات میان دو جانب فلسطینی و اسرائیلی، مگر دو جانب از ما خواستند که این گفتگوها را ادامه دهیم تا زمینه از سرگیری مذاکرات صلح میان طرفین یک بار دیگر فراهم شود. آقای میچل از یک هفته به این سو تلاش می کند که اسرائیل را از ادامه شرک سازی ها باز دارد، اما به علت عدم پاسخ مثبت اسرائیل، فلسطینیان تاکید کردند تا زمانی که شرک سازی ها ادامه داشته باشد، مذاکرات صلح را با اسرائیل تحریم می کنند. این موقف دولت خودگردان و سازمان آزادی بخش فلسطین مورد حمایت مصر، اردن و گروه های فلسطینی به خصوص سازمان حماس قرار گرفته است. همزمان آقای احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر در یک کنفرانس خبری با آقای جورج میچل خواهان تعنی روی آوردن به شورای امنیت جهانی شده و گفت: آیا لازم است که کشورهای عربی به سازمان ملل متحد روی آورند؟ و اگر به سازمان ملل رجوع کنند، به شورای امنیت بروند؟ و چی ضمانت‌هایی وجود دارد که قطعنامه به نفع کشورهای عربی صادر شود و یا اینکه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد روی آورند؟ و از اداره آمریکا خواست که به تلاش‌های میانجیگری خود جهت از سرگیری مذاکرات صلح ادامه دهد. این در حالی است که آقای جورج میچل این مسئله را با رهبران قطر، مصر و اردن در میان گذاشته است و در جستجوی راه حل بحران شرک‌سازی‌های یهودی نشین در مناطق فلسطینی است. آقای میچل پیشنهاد کرده است که اسرائیل با مدت 60 روز از شرک سازی دست بکشد. این در حالی است که محمود عباس ابو مازن گفته است اتخاذ تصمیم نهایی خود را درباره به تعلیق آوردن مذاکرات صلح با اسرائیل تا برگزاری کمیسیون پیگیری اتحادیه عرب موکول میکند، که قرار است وزرای خارجه کشورهای عربی روز جمعه آینده در شهر سرت کشور لیبیا جلسه را برگزار کنند. آقای ابو مازن پس از ملاقاتش با پادشاه اردن گفت:
وبالتأكيد احنا لن نقطع العلاقة مع الامريكان.
بدون شک ما روابط خود را با امریکا قطع نمی کنیم. برای جستجوی راه حل بحران به تماس های خود با امریکا ادامه خواهیم داد. این در حال است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از رهبریت فلسطینی دعوت کرده است که به مذاکرات صلح ادامه دهد تا ظرف یک سال به توافقنامه صلح تاریخی با فلسطینیان دست یابد. وی برای بررسی مسئله برگزاری کابینه کشورش را به مدت یک یا دو روز به تأخیر انداخته تا درباره به تعلیق قرار دادن شرک سازی ها بیشتر فکر نماید. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
گزارش بود از ادامه تلاش ها برای سرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها. شنونده عزیز، حال نوبت می رسد به برنامه هفتوار زن در آینه زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، باز هم دمی با شمایم و برنامه زن و زندگی را پیشکش میکنیم. با پروژه هایی که به خاطر خودکفایی زنان در ولایت جوزجان راه اندازی شده است تا چیت برای زنان آنجا موثر است؟ با گزارشی در شروع برنامه به این سوال پاسخ می دهیم. بعد از آن گزارش دیگری را می شنوید. در مورد خطر افزایش زنان موتا در افغانستان، عوامل آن و اینکه تا چیت ارگان های مسئول در کاهش آن کوشش کردند.
شوهر معتاد بود، بهش ما گفتم که استفاده نکن از این چیزا، باز کم کم هم معتاد.
خلاصه خبرها و رویدادهایی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه تقدیم می‌گردد. با ما باشید. شماره از پروژه های داخلی و خارجی با تدویر کورس های سوادآموزی و حرفوی با زنان بیوه و بیوزات ولایت جوزجان کمک می کنند تا خودکفا شوند و اقتصادشان رشد کنند. به گفته مسئولان با تطبیق این پروژه ها زمینه برای اشتغال زنان فراهم می شود. زهرا یک تن از باشندگان سودی قلعه ولایت جوزجان که از مدت یک سال به این طرف در کورس های سوادآموزی دفتر هبیتات یا اسکان بشری ملل متحد در آن ولایت سواد می آموزد می گوید که حالا خواندن و نوشتن را یاد گرفته و می خواهد شامل کورس خیاطی این مرکز شود. خانم زهرا توضیح می دهد که این کورس بر چی مقدار مؤثر است.
سوادم یاد گرفتیم، مال خیاطی رو میخوانیم که باز بخیرم کالای خودم بروزیم، اگر کسی بر ما خیاطی رو دادرم بروزیم، لور خوانده میتونیم، دکتر پیدا کرده میتونیم، مدخانه بیکار نمیشینیم، خیاطی میکنیم، شدم طریق پیتان پیدا میکنیم، کورسم در خود قریب هسته، ملن زن مورد هست میده.
زهرا افزود زنانی که شامل کورس های دفتر هبیتات هستند بیوه و نانآور خانواده هایشان می باشند و آنها به نحوه دچار فقر اقتصادی هستند. مسئولان بخش زنان دفتر هبیتات در شهر شبرغان ولایت جوزجان می گویند که هدف آنان آموزش سواد و حرفه برای زنان آنجا می باشد تا زنان بتوانند متکی به خود شده و زندگیشان را تأمین نمایند. نوری مسئول بخش مهارت ها در ولایت جوزجان در دفتر هبیتات درباره کورس هایی که از سوی آنان راه اندازی شده است می گوید.
در ولایت جوزجان نظر به مو شرایط که در مسئله چی مهارت ها باید در اینجا کار شده، 5 مهارت اجتماعی در قسم تئوری کتاب ها را خواندن، عملیش هم انقریب بخیر در مراکز آموزش ما شروع به کار میکنه. مهارت که زنها انتخاب کرده است مرغداری است، ماهی پروری است، خیاطی است، قالین بافی است، یعنی مهارت هایی است که زنها زیادتر در ولایت جوزجان انتخاب کردن.
و افزود در جریان آموزش روزانه برای این زنان 140 و در دوره عملی 1000 افغانی به شکل کرایه راه پرداخته می شود. به گفته خانم نوریه بعد از این که زنان در مدت یک سال سواد آموختند، برای آنان حرفه های مرغداری، ماهی پروری و خیاطی آموزش داده می شود که به گفته وی این زنان می توانند بعد از فراغت در این حرفه ها کار نمایند.
هدف ما آموزش برای توانمندی اجتماع است. اینا رو ما با سواد می‌سازیم، بعدن صاحب یک مهارت، صاحب یک کسب می‌کنیم که بتوانند سر پای خود استاد شوند، خودکفا شوند.
قابل یادآوری است که زنان بیشتری از طریق کار در حرفه‌های خیاطی، قالین بافی، زراعت، مالداری، آرایشگری و بخش‌های دیگر می‌توانند پول به دست بیاورند و ضروریاتشان را برآورده سازند. مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان می گویند در حالی که رقم زنان معتاد در این کشور در حال افزایش است، ولی مراکز تداوی برای این زنان در کابل و سایر ولایات خیلی کم و محدود می باشد. آنان ضمن این که افزایش مراکز تداوی برای زنان معتاد در این کشور را عنوان می کنند، از زنان معتاد نیز می خواهند تا برای تداوی خود به مراکز تداوی معتادان مراجعه کنند. این وزارت مصمم است تا مراکز تداوی معتادان مواد مخدر را در سراسر افغانستان گسترش دهد. در این باره گزارشی را تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
قرار آماری که به نشر رسیده است بیشتر از 1.5 میلیون معتاد در افغانستان وجود دارد که بیشتر از 13% آن را زنان تشکیل می دهند.
انجینیر محمد ابراهیم ازهر، معین مالی و پلانگذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، میگوید مهاجرت شماره از افغانها به ایران و پاکستان سبب شده که بیشتر زنان و مردان معتاد به مواد مخدر شوند.
مهاجرت های اخیری که در ایران و پاکستان صورت گرفت، فقر، بیچارگی، تنگدستی و عدم دریافت شغل مناسب و درگیر مافیای منطقوی. مافیا عادت دارن زمانی که بخواین یک بزنس، یک تجارت مواد مخدر در یک جایی را برتن، اول اینا همو افرادی که درگیر از اونها میو را معتاد میسازن، باز به عمل دست میزنن. آگاهی عامه برای مردم از اضرار عذیبتیم که چی عواقب بدی داره، دیگه فامیلا و خانواده را از طریق مساجد و منابر تبلیغات بسیار وسیع همه جانبه داشته باشیم، دیگه کاریابی بر از اینا باید صورت بگیره.
در کنار سایر عوامل مثل خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری، مهاجرت، درد های عضوی و قالین بافی، تعداد از زنان معتاد به دلیل اینکه شوهرانشان به مواد مخدر معتاد بودند با آن عادت کردند. یک تن از زنان افغانی که در این اواخر با خانواده‌اش از ایران به افغانستان برگشته است و اکنون در شفاخانه سانگ آماد بستری است، معتاد به ایروین است. وای از زندگی تلخش و اینکه چطور معتاد به ایروین شده قصه می کند.
ما را دوتا دختر با هم دیگه عوض بدل کردن. خلاصه خیلی سرصدا زیاد. زن بیادرم طلاق گرفت. خانواده ما هم گفتن که باید تو هم طلاق بگیری. جنگ و دعوا و تو چیزا دیگه سرصدا ما بین خانم بشه بود. شوهر معتاد بود. بهش ما گفتم که استفاده نکن از این چیزا. گفت من گوش نمیداد. باز کم کم هم زی مواد معتاد. اونجا میشش میکشید باز دم هم میداد. دیگه ما گفت بیاد بکش. بخاطر که صدای من بیرون نشه. جنگ و دعوا هم روش نکنم.
وای گفت که شوهرش در زمان مهاجرت در ایران با ایروین معتاد شده و بعد از آن او را نیز با استفاده از ایروین مجبور ساخته است. وای علاوه کرد که اعتیاد بلای تباه کنه در زندگیش بوده است، طوری که در قدم اول شوهرش را از وای گرفت و بعدن بچه 14 سالهش به خاطر تشویش اعتیاد پدر و مادرش خودکشی کرد.
یک بچه کلانم ششمم کم ته میشه که قرص خورده بود خودکشی کرده. از خاطر پدرشم که فوت کرده بود خیلی ناراحتی میکرد. خودم که معتاد بودم فدا از این مواد آدم به هر نوع چیز آدم رو میاره. دیگه نباید ازش استفاده کنه. بیان شفاخانه.
لطیفه حمیدی دکتر در شفاخانه سنگ آماد در کابل درباره برخی عوامل دیگر اعتیاد زنان به مواد مخدر میگوید.
چون یا به حساب دوای درد تریاک میخورن یا بر اولادش میتا به حساب از این معتاد میشن. امی خود بخش صحی یعنی کلینیکا باشه که حداقل دوا مفت باشه که وا از مو تریاک یا از مو مواد مخدر به حساب دوای درد استفاده نکنه، نه خودش نه بر فامیل اولادش.
دکتر حمیدی درباره شیوه های تداوی زنان معتاد و اینکه چی طور می توانند آنها را به خاطر تداوی تشویق نمایند اشاره کرده گفت.
پروسه ما قسم است تا مریض از یک روز گرفته تا 3 ماه امروز و ما کار میکنیم. بعد از این مریض آماده بستر میکنیم. داخل بستر که شد اول مواد نمجریان کمرشون کپ میزنیم، در ساحت خانه مواد سرشون کم میکنیم، چون دفعتا بستر کردن بر مریض خطر داره. وقتی که مواد کم کردیم به اندازه رسانیم که روزی 10 بار یا 20 بار استفاده میکرد بعد 2 بار 3 بار میشه. دنج دیگه مریض زیاد حالتا را پروبلم را تکلیف می این دیگه تداوی طبی یا دکتری دوای شروع میشه. بعد از در روز به حالت احیای مجدد یا رهاب میرن. باز اینجا ما بخشای داریم که تمام موضوعات صحی و سلسله محیطی و شخصی برش داده میشه و دیگه کانسلینگ یعنی مشوره دهی. در ضمنش بخش وکیشنال داریم یا بخش دستدوزی خیاطی داریم. مریضی که به حالت احیای مجدد شد رهاب شد دو بخش ما معرفی می و تداوی ما 45 روز است.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز چند پیش پیشنهادهای را مبنی بر تأسیس مراکز تداوی برای زنان معتاد در دور افتاده ترین مناطق این کشور، ایجاد مصروفیت های سالم برای زنان معتاد، تبلیغ وسیع در رابطه با ضررهای مواد مخدر، تطبیق قانون در از بین بردن کش و قاچاق مواد مخدر و دیگر موارد را به قوای اجرایی این کشور سپرده است. به نظر آگاهان هرگاه این پیشنهادها به درستی عملی گردد در زنان معتاد کاهش چشمگیری خواهد آمد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیب زاده تقدیم می کند.
طبق گزارش آژانس خبری روز، آمار تفریق و جدایی میان زنان و شوهران در ولایت بلخ افزایش یافته است. درخواست جدایی که از سوی زن صورت میگیرد تفریق گفته می شود و زمانی که شوهر از زن جدا می گردد به آن طلاق گفته می شود. مشاور دفتر خدمات حقوقی برای زنان و اطفال در ولایت بلخ می گوید شمار زیادی از دخترانی که 2 یا 3 ماه از ازدواجشان میگذرد به این دفتر مراجعه کرده و خواهان تفریقشان گردیدند. با گفته ای وی اکثر این زنان به خاطر خواستار جدایشان شده که حقوق آنها از سوی شوهرانشان رعایت نمی گردد. اما فریبا مجید رئیس امور زنان ولایت بلخ افزایش تفریق در ولایت بلخ را تایید نمی کند. او می گوید که در سال روان تنها 5 قضیه تفریق در آن ریاست ثبت شده که این آمار کمتر از سال گذشته می باشد. خانم مجید علاوه کرد که در سال گذشته بیش از 10 قضیه تفریق ثبت شده است. آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد که بر روز دوشنبه گذشته برای 1000 زن بی‌بضاعت قریه‌های شهر شبرغان 15000 قطع مرغ ماکیان زنده از سوی ریاست زراعت آن ولایت توزیع گردید. انجینیر عبدالرشید رئیس زراعت جازجان گفت که بر اساس سروی از هر قریه 50 زن بی‌بضاعت و برای هر زن 15 قطع مرغ ماکیان توزیع گردیده تا با فروش تخم مرغ و چوچه‌های مرغ امرار معاش کنند. رئیس زراعت ولایت جازجان همچنان افزود که زنان شامل این برنامه طریقه های مرغداری و نحوه پرورش آن را در مدت 3 ماه آموزش دیدند تا در آینده بتوانند برای خود فارم های کوچک مرغداری بسازند. و بنابر گزارش آژانس خبری باختر به روز چهارشنبه گذشته اولین تیم های بسکتبال و والیبال دختران لیسه سلطان رازی غوری در ولایت غور تأسیس شد. غلام نبی ساقی یک تن از مسئولان ریاست معارف غور گفت که این تیم ها از میان شاگردان لیسه سلطان رازی غوری تشکیل شده اند. به گفته وی این اولین تیم های دختران در ولایت غور پس از سقوط رژیم طالبان می باشد. بعد از رژیم طالبان زنان غور به هیچ نوع امکانات ورزشی دسترسی نداشته است. آقای ساقی اظهار داشت که آنان با کمک دولت و مؤسسات خارجی ورزش را در میان زنان آن ولایت گسترش داده و مسابقات ورزشی را در میان زنان راه اندازی خواهند کرد.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
عشق و محبت همه سنجیده و صادق، تو مثل سکوت شب و آرامش خاطر، تو غنچه احساس، تو همرنگ شقایق، همرنگ شقایق، تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره، تا بودن دلها من با تو هم آواز، تا شهر غزلها من با تو بپرواز، تا بودن من بودن تو بودن هستی، تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. طبیبی که با درمان دل من آن لحظه رسیدی که باید می رسیدی، باید می رسیدی.